بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در مورد این بود که وقتی نهی به شیعی تعلق گرفت آیا موجب فساد اون شیع می شود یا نه؟ مراد از شیع عبادت و معامله هست. حال درس دیروز ما این بود که مراد از عبادت در عنوان مسئله چیست؟ مراد از عبادت در عنوان مسئله چیست؟ یعنی عنوان مسئله مشمول چه نوع عبادتی می شود؟ در اینجا تعاریفی برای عبادت شده است. مرحوم صاحب کفای سه نوع عبادت رو ذکر کردند و برای هر کدام تعریفی نمودند و دو قسم از اون را داخل در مسئله و محل نزاع دانستند که اون دوتا عبارتند از عبادت ذاتیه و عبادت تعلیقیه بود. اینها نه میتواند به این گونه عبادات تعلق بگیرد، حالا موجب فسادش میشود یا نه اون بحث دیگری. به نظر صاحب کفایه عبادت رو بر سه قسم کرد، برای هر کدام تقسیم خاص تعریف خاصی کرد و فرمود دو تاش داخل در محل مسئله و محل نزاع ما هست. اون دو تا عبارتند از عبادت ذاتیه و عبادت تعلیقیه. عبادت ذاتیه و عبادت تعلیقیه، ولی عبادت فعلیه نداخل در محل نزاع نیست چون مستلزم اجتماع نقیزه این است. خب عرض کنم خدمت شما تعریفی که میرزای قومی کردند البته تعریف شیخ انصاری رو هم گفتیم خدمت عزیزان، درسته در جلسه گذشته تعریف شیخ انصاری رو که بیان کردیم، اما تعریف میرزای قومی، مرحوم میرزای قومی دو تعریف برای عبادت کردند، دو تعریف برای عبادت کردند. یک، عبادت عملی است که صحت آن متوقف بر نیت است. عبادت اون عملی است که صحت آن متوقف بر نیت است. دو، عبادت عملی است که مصلحت دارد، ولی مصلحت آن یا ناشناخته است و یا فی الجمله شناخته شده است. مثلا صلات میدانیم دارای مصالحی است مانند معراج المؤمن، قربان کل تقی، تنها عن الفحشاء والمنکر، الصلات و عمود الدین، اینها رو میدانیم، این گونه مصالح رو میدانیم. ولی آیا مصالح صلات منحصر به همین مواردی است که بیان شد یا بیشتر دارد؟ دیگه این را نمیدانیم. خب بنابراین عبادت آن است که مصلحت دارد، حالا یا مصلحتش ناشناخته است یا فی الجمله شناخته شده است، یا فی الجمله شناخته شده است. پس برخلاف توسلیات، توسلیات عرض کنم کاملا مصلحت اونها شناخته شده، یعنی توسلیات دارای مصلحت هستن و مصلحتشون شناخته شده. مثل چی؟ مثل تطهیر صوم نجس. تطهیر صوم نجس مصلحتش در طهارتش هست، دیگه بیشتر از این نیست. یا مثلا فرض کنید که معامله مصلحتی در چه؟ در حصول ملکیت برای طرفین و متعامله اینه. خب من عبارت مرحوم میرزای قمی رو میخوانم. المرادو بالعبادات هنا محتاج صحتها الانیه. عبادات اون چیزهایی هستن که صحتشون متوقف بر نیته. این یک تعریف. تعریف دیگر و به عبارت اخرى ما لم یعلم انحصار المصلحه فیها فی شیئن، ما انحصار مصلحت رو در عبادات نمی‌بینیم. مصلحت داره ولی یا نمیدانیم یا فی الجمله میدانیم. سواء لم یعلم المصلحه فیها اصلا، مساویس که اصلا ندانیم مصلحت در اینها چیست. او علمت فی الجمله یا نه معلوم است مصالح فی الجمله، که دیگه مثالش هم زدم خدمت شما. مثل صلات که مقداری از مصالحش رو میدانیم ولی نمیدانیم آیا بیشتر از این هاست یا نه، همون مقداری که میدانیم اینو نمیدانیم ما. و احتیاجها الانیه، نیاز دارن به نیت. نیت چیه؟ و هو قصد الامتثال و تقرب من جهت ذالک. اینا نیاز دارن به نیت و قصد امتثال و تقرب سوی خداوند، متعجه جد اجهت داشتن مساله. فا این امتثال الامر لا یحصل الا به قصد اطاعتی فی العرف و العاده. قصد امتثال امر حاصل نمی شود مگر به قصد اطاعت خداوند، هم در عرف اینطوریه و هم در عادت. و الموافقت الاتفاقیه لا تکفی، اگر بر حسب اتفاقی عمل عبادی واقع شدی کفایت نمی کند و فایدهی ندارد. قوانین مرحوم میرزای قمی جلد یک صفحه 335 خب مرحوم صاحب کفایه هم تعریف شیخ انصاری رو ابطال می کند و هم تعریف میرزای قمی را ابطال می کند. اما عرض کنم خدمت شما، اشکال مرحوم صاحب کفایه بر تعریف شیخ انصاری. شیخ انصاری در تعریف عبادت فرمودند عبادت عملی است که امر به اون تعلق گرفته است تا مکلف با انجام دادن اون عمل خدا را عبادت و پرستش نماید، خدا را پرستش و عبادت نماید. صاحب کفایه می‌فرماید این تعریفی که شیخ انصاری برای عبادت گفتند این همان عبادت فعلیه هست. چه قبلا گفتیم عبادت فعلیه آن است که امر با اون تعلق بگیرد. این تعریفی که شیخ انصاری برای عبادت کردند این همان عبادت فعلیه هست. آفرین که از محل نزاع خارجه، یعنی بر طبق تعریف شیخ انصاری عبادت عملی است که بالفعل امر دارد و بالفعل محبوب مولاست و این محال است نهی به اون تعلق بگیرد. آفرین، چون اجتماع نقیزین پیش می آید، اجتماع نقیزین پیش می آید و نمی تواند محل نزاع باشد. چرا اجتماع نقیزین پیش می آید؟ به خاطری که بل اجماع، یعنی اعم از کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی هستند و کسانی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند مثل صاحب کفایه، همه میگویند اگر عملی دارای یک عنوان باشد محال است امر و نهی در اونجا اجتماع پیدا کنند، چون اجتماع نقیزین و اجتماع نقیزین محال است. محل نزاع در مورد جواز و امتناع اجتماع در جایی است که یک عمل دارای دو عنوان باشد، مثل صلات در مکان غصبی. همین رکوع که در مکان غصبی دارای دو عنوانه، یکی عنوان صلات، یکی عنوان بگو غصب. امر می رود روی عنوان صلاتی، نهی می رود روی عنوان غصبی. احسنتا، اینجا محل نزاعه. گروه قالب جوازن، گروه قالب امتناع هستن. حالا ریشه نزاعشون چی؟ قبلا گذشت. اما در جایی که یک عمل دارای یک عنوان است، بل اتفاق اجتماع ممتنع، چون اجتماع نقیزه می شود. در ما نحنفی هم بر اساس تعریفی که شیخ انصاری برای عبادت کردند، عبادت آن است که امر بالفعل داشته باشد و محبوب مولا باشد. همین یک عنوانی که امر دارد نمیتواند در محل نزاع قرار بگیرد که نهی هم به او تعلق گیرد، نمیتواند. چرا؟ چون اجتماع نقیزینه. بنابراین این تعریفی که شیخ انصاری فرمودند تعریف ناصحیح است برای عبادت و از محل نزاع خارج است و اشکال مرحوم صاحب کفایه کاملا اشکال درست و صحیح است. اشکال صحیح است.
ببخشید استاد، این اشکال مرحوم صاحب کفایه در واقع به تعریف شیخ انصاری از حیث جامع افراد نبودنش
نه کار به این نداره نه کار به این نداره آره کار به این داره که می فرماد این تعریفی که شیخ انصاری کردن عبادت آن است که بالفعل مأمورون به الان و ام داره. خب وقتی که بالفعل مأمور به ام داره، معلومش این عمل محبوب مولاست و این عمل که واحده دارای دو جهت هم نیست. یه جهت این عمل ما آن جهت چیه؟ صلات بودنه. حالا این صلات بودنش امر داره و مأمورون به، امکان نداره همین عمل واحدی که داره یک عنوان نه داشته باشه. چطور میشه یک عمل هم محبوب مولا باشه هم مبغوض مولا باشه؟ میشه؟ نمیشه. چون نمیشه، بنابراین عبادتی که تعریف کرد شیخ انصاری همون عبادت فعلی است که ما گفتیم از محل نزاع خارج هست. احسنتا، بنابراین این اون گونه که بند شرح دادم صاحب کفا شرح نداده ها، صاحب کفا بسید مختصر گفته این تعریف شیخ انصاری همان عبادت فعلی است که از محل نزاع خارج است. بنده این رو شرح دادم که کاملا درسته. پس اشکال صاحب کفایه بر مرحوم شیخ انصاری کاملا وارده، اما اشکال صاحب کفایه بر تعریف اول میرزای قمی. مرحوم میرزای قمی فرمودند عبادت آن است که صحت آن متوقف بر نیت باشد. حالا اشکال صاحب کفایه بر تعریف اول میرزای قمی، صاحب کفایه می‌فرمایند بر طبق تعریفی که میرزای قمی بیان کردند که صحتش متوقف بر نیته، نیت همان امتثال امره، نیت همان امتثال امر هست. پس بنابراین در اینجا عبادت باید امر داشته باشد، بالفعل باید امر داشته باشد تا بتوان نیت و قصد امتثال امر کرد. خب این همون عبادت فعلیه می شود که از محل نزاع خارج هست. چرا؟ چون عبادتی که امر دارد تا قصد امتثال امر بشود به عنوان نیت، محال است نهی به اون تعلق بگیرد، اجتماع نقیزه می شود. یعنی همون اشکالی که بر تعریف شیخ انصاری کردن، همون اشکال وارد می شود بر تعریف میرزای قمی، تعریف اولی میرزای قمی. اشکال صاحب کفایه بر میرزای قمی به صورت مطلق وارد نیست. بله بله، در یک صورت اشکال وارده، در صورت دیگر اشکال وارد نیست. به عبارت دیگر می توانیم بگوییم اشکال مرحوم صاحب کفایه بر تعریف اول میرزای قمی برای عبادت اشکال مبنایی است. بر یک مبنا اشکال صاحب کفایه وارد است، ولی بر مبانی دیگر اشکال صاحب کفایه وارد، عرض کنم خدمت شما، نیست. بر مبنای کسانی که گفتن نیت و قصد قربت به معنای امتثال امر باشد، اشکال صاحب کفایه وارد است، چون نیت به معنای قصد امتثال امر متوقف است که اول امر باشد، بعد مکلف نیت کند، یعنی قصد امتثال امر کند. در این صورت این عبادت مأمور به بالفعل است و بالفعل امر دارد که همون عبادت فعلیه می شود که از محل نزاع خارج است. اما اشکال صاحب کفایه بر مبانی دیگر در باب نیت دیگه وارد نیست بر میرزای قمی. اون چیه؟ اون اینه که بعضی ها گفتند نیت یا به معنای اتیان عمل بدائی حسن فعل، بدائی حسن فعل باشه. بعضی ها گفتند نیت به معنای این است که عمل دارای مصلحت است، سواء اون کان دارای حسن باشد یا دارای حسن نباشد. و یا بعضی دیگر گفتن نیت و قصد قربت یعنی عمل چون محبوب خداوند هست برای رضای خداوند اون رو انجام میدهیم، چه حسن داشته باشد چه نداشته باشد، چه مصلحت داشته باشد چه نداشته باشد، ما برای رضای خدا انجامش میدیم، برای رضا، نه برای محبوب بودنه یا برای مصلحت داشتنه. البته عملی که محبوب خدا باشه حتما مصلحت هم داره، ولی مکلف عملش که به عنوان عبادت باشد آن است که فقط برای رضای خدا عرض کنم خدمت شما انجام بشه. و خب بر مبنای اینها عرض کنم خدمت شما، بله در اینجا طبق این سه معنای اخیری که برای نیت شد، عبادت عرض کنم خدمت شما عبادت ذاتیه می شود، عبادت می شود عبادت ذاتیه، یعنی ذات عمل مقربیت دارد لولا نهی، ذات عمل مقربیت دارد اگر نهی به او تعلق نگیرد، که خود صاحب کفایه هم فرمودند که عبادت ذاتیه مشمول عنوان مسئله می شود و داخل در محل نزاع هست، داخل در محل نزاع می شود. لذا عبادت ذاتیه می تواند نهی به آن تعلق بگیرد و مشکلی پیش نمی آید. پس بنابراین خلاصه این شد که اشکال صاحب کفایه بر تعریف اول میرزا این شد که اشکال صاحب کفایه در مبنایی است، اگر چنانچه نیت به معنای قصد امتثال امر باشد اشکال صاحب کفایه به میرزا وارد است، ولی اگر چنانچه نه نیت به سه معنای دیگری باشد، نیت به سه معنای دیگری باشد، در اونجا عبادت میشود عبادت ذاتیه. عبادت ذاتیه یعنی اگر نهی به عبادت تعلق نگیرد عبادت میشود، ذاتاً عبادت محسوب میشود. این عبادت ذاتیه داخل در محل نزاع است و صاحب کفایه هم به این اعتراف کرده است، لذا اشکال صاحب کفایه در این صورت بر تعریف اول میرزا وارد نیست و بر اساس سه تعریف دیگر نیت عبادتی که میرزا معنا کرد داخل در محل نزاع خواهد بود. خب اما اشکال صاحب کفایه بر تعریف دوم که میمونه برای فردا انشاءالله تعالی جلسه آینده انشاءالله. خب این نکته پایان رو من بگم، در باب نیت اصولیون عرض کنم خدمت شما در بحث عبادی بودن عمل و در بحث توسلی بودن عمل این رو مطرح کردند و مطرح میکنند و میگویند اگر عبادت به معنای قصد امتثال امر باشد این نیت که جزء صلات نیت شرعی نیست بلکه به حکم عقله، بلکه به حکم عقله، ولی نیت به سه معنای دیگر که عرض کردیم نیت می شود جزء صلات، جزء شرعی می شود. به عبارت دیگر مثلا فرض کنید صلات دارای 10 جزء هست، 1 جزءش هم چیه؟ نیته. اگر نیت به معنی قصد امتثال هم باشد، 9 جزء شرعیه، این 1 جزء چیه؟ عقلیه. نمیتواند شرعی باشد، نمیتواند. ولی اگر چنانچه نه، نیت به 3 معنای دیگر باشد، میتواند نیت چی باشه؟ جزء شرعی باشه، مثل رکوع، مثل سجود و امثال اینها. حالا در اینجا هم گفتیم اشکال مرحوم صاحب کفایه بر تعریف اولی میزه این مبناییه، مبنایی بستگی داره.
بعد از بس
در واقع میگه
با این
4 تا مرحله که داره، گاهی آفومش عقله و گاهی هم شرع. احسن تو، بله بله. خب صلی الله علی محمد و آل محمد.